خب بحث سومی رسیدیم که بحث انتهایی بحث اجزاه. دوستان عزیز و بزرگوار، ما تا الان چندین محور اساسی و کلان و مهم داشتیم تو بحث اجزا و اینا کار کردیم دیگه. شاکله های بحث اجزا رو یاد میره. توی بحث سوم ما دوباره بخواییم از بحث از اجزا کنیم، یعنی پس فرض کردیم عملی رو بر طبق یک دلیلی انجام دادیم، بعد انکشاف خلافی اتفاق افتاده، چون اگه عمل نکرده باشیم که نوبت بحث اجزا نمیرسه، اگه عمل کرده باشیم انکشاف خلافی وجود نداشته باشه خب بحثی نداریم، قطعا مجزی بوده داریم بهش عمل میکنیم. پس هم عمل کردیم هم انکشاف خلاف صورت گرفته. خب فرقش بازه تا بحث سابق قبلا هم گفتیم، فرقش اینه که اینجا انکشاف خلاف به یک حجت معتبره، انکشاف خلاف با یک حجت معتبر. در اینجا آقایون گفتن دیگه فرقی بین اماره و اصل صاحب مظفر توضیح داد، به علت اینکه حکمشون مشترکه فرقی نمی‌بینیم. دوستان یکم دقت کنید اینجا، ما تا حالا رو این فرق بین انکشاف خلاف به یقین و به حجت معتبر زیاد مانور ندادیم، نگهش داشتیم که اینجا بگیمش، چون محورهای بحث زیاد بودن محورهای دیگر رو توضیح دادیم، حالا اینجا یه ذره می‌خوایم این محور نهایی رو توضیح بدیم. وقتی ما اسم انکشاف خلاف به حجت معتبر میاریم، چون فرض ما اینه که اون حجت معتبر هم خودش یک اماره یا اصل عملیه، این اماره یا حجت معتبره دیگه، این اماره یا اصل عملی به علت این که برگردیم سراغ اصطلاح ظاهری بالمعنى الاعمی که داشتیم، مال باب اجزا یا مال باب امکان تعبد بزن، چون هر دو اینها ظاهری اون بابن، درست شد؟ اینجا ممکنه که هیچ کدوم از اینها مطابق با واقع نباشن، چون ما قبول کردیم احتمال خطا در احکام ظاهریه ما نسبت به واقع وجود داره و مع قبول الخطا بوده که اومدیم حجیتشون رو درست کردیم، هم امکان تعبد به اینها رو درست کردیم هم وقوع تعبد رو درست کردیم، در فرضی که قبول داریم در اینها خطا هم هست، لذا اشکالات ادغه به پیش اومد بعد اشکالاتش رو جواب دادیم. پس وقتی ما تو این فضایی که هم قبول داریم ممکنه خطا بکنن، هم الان دلیل اولی که بهش عمل کردیم و دلیل دومی که الان اومده سر در واقع در ارده از بین ادله، این دوتا حکمشون حکم ظاهریه، جدال الان بین دوتا حکم ظاهریه. اینجا باید ما اول معلوم کنیم مدا دلالت دلیل حجیت این دو تا حکم ظاهری چیه، تا بعد بتونیم صحبت‌های بعدی رو شروع بکنیم. پس فقط فضا رو تصویر کنیم، چرا ما به حجت معتبر رو از یقین جدا کردیم. البته اینجا حالا یه سوالی وجود داره، اون سوال اینه، خود یقین هم امکان خطاش وجود داره، پس چرا شما در مورد یقین حرفا رو نمیزنید؟ یقین هم ملاک احکام ظاهریه باب امکان تعبد بزن رو دارد، یعنی وجود خطا، این اشکالات ابن قبه سر یقین هم وارد میشه، سر قطع هم وارد میشه، درست شد؟ جواب به این سوال اجمالا ما جوابشو قبلا دادیم موقعی که داشتیم اصول عملی عقلیه رو رسیدگی میکردیم، جوابشو دادیم. اولا قطع حجیتش ذاتیه، به جعل کسی نیست، نه به شار نه به هیچ کسی دیگه، پس اشکال به شاره بر نمیگرده، حجیت قطع، ولو اگر قطع شما خطا در بیاد به شاره کسی نمیتونه برگرده بگه شما تفکیت مصلحت کردید، چون شاره چیزی رو به ما نداده. اینو قبلا بعدا همیشه اولا مباحث حجیت بیشتر توضیح میدیم، بازم تو از دست خوندید مطلب رو ها. اگر قطع از دست مکلف گرفتید، از دست انسان گرفتید، دیگه هیچی سنگ رو سنگ بند نمیاد. لذا انشاءالله او اول امکان تعبد به زن بر میگردیم در مورد قطع بیشتر صحبت میکنیم. اما الان اماره و اصلی داریم، اینها حکم ظاهری هست یا حکم ظاهری اومده ما لعجل وجود این حکم ظاهری میخوام تصویر محل نزاع کنید اینجا، لعجل وجود این حکم ظاهریه که داره میگیم حکم اول غلط بوده، خطا بوده. دقت کنید، خطا رو ما به عدم مطابقت اینها با احکام واقع میسنجیدیم، میگفتیم خطا. الان داریم میگیم به علت انکشاف این حکم ظاهری جدید حکم اول خطا بوده. خطا بوده یعنی چی؟ یعنی مطابقه با حکم دوم نیست یا یعنی مطابقه با واقع نیست؟ ما تا حالا داشتیم خطا رو به چه معنا میگرفتیم آقای مهدیان؟ مطابقت با واقع. حالا ممکنه ممکنه هیچ کدوم اینا مطابقه با واقع نباشه، ممکنه اولی مطابق باشه دومی مطابق نباشه. اینجا کنه معنای خطا داره عوض میشه. پس چکار رو خواهیم بکنیم؟ انشاءالله دوباره ای باز مفصل ای بحث انشاءالله در مباحث حجج. خلاصه مطلب اینه، ما یکی از مقدماتی که اینجا تو بحثمون معخوذه و باید بعدا انشاءالله تو مباحث حجج اینو درستش کنیم، اصل موضوع از اونجا اینه که دوباره خطا در همینجا به معنای عدم مطابقت با واقعه، اما نه اینکه واقعی منجزه که دلیلی بر طبقش برای مکلف بیاد. یک. دو، لسان دلیلی که اثبات حجیت میکنه برای اینهای حکم ظاهری ما، لسان اون دلیل اینه که من واقعا، لذا دلیل دوم که اومد چون دلیل دوم ادعا میکنه که من واقعم و انکشاف الخلافی ظاهرا نسبت به دلیل اول درست میکنه برای شما، شما در واقع دو قدم دارید طی میکنید. قدم اول دلیل دوم رو واقع میبینید، بعد قدم دوم چون میبینید دلیل اول شما مطابقه با دلیل دوم نیست، بعد مطابقه با واقع نیست. کل ذلک لعدل تعبد اون دلیل حجیت اماره است، دلیل حجیت اصله. پس این صورت مسئله بحث ما داریم دو تا حکم ظاهری هست. ما داریم میگیم که در واقع اینجا که انه کسی انقلت به ما میکنه، میگه بابا شما خطایی که دارید اینجا معنا کنید غیر از خطایی که تو بحثای سابق میگفتید، خطا تو اینجا برگشته به عدم مطابقت دلیل اول با دلیل دوم، نه عدم مطابقت با واقع. چون شما واقع که دست دید دوتا شد تو ظاهریه. یک کسی قلطوی میگه، میگه که نه آقا، چون دلیل حجیت اماره یا از دلیل حجیت این حکم ظاهری داره به میگه تعبد که این واقعه. حالا وقتی تعبد که این واقعه، وقتی تعبد که دلیل دوم واقعه، چون دلیل اول با دوم نساخته، پس دلیل اول مخالف با واقع میشه. باز خطا همون معناه، باز شکل بحث همونه، اما مع وجود فارق هم. که این فارق اینجا دقیق معنا شده، اونم اینه که دعوا بین دو تا حکم ظاهریه. حالا اینجا جواب دادم، عرض کردم یعنی وقتی ما اینو وقتی رسیده ای کردیم برمیگردیم در مورد قطع هم میتونیم اینو بگیم ملاکن. لذا گفتم ملاکن قطع شامل داخل مباحث امکان تعبد به زن ما هست، یعنی ملاک بحث اگه خطا باشه هست. پس چرا اونا داخل بحث امکان تو امکان تو ظاهری اصطلاح ظاهری باب اجزای باب امکان تعبد اسم قطع اونایی بردن؟ چون ملاکشون فقط خطا نیست. اینو قبلا هم گفتم، الان هم دوباره با این زبون دیگه یه جور دیگه تکرارش کردن. چون ملاکشون فقط خطا نیست. خب حالا
جان
نمیشه نیاوردیم، الان در مورد او صادق نکردیم. فعلا من نمیخوام جواب به قصد بدم، میخوام ادامه بحث خودم، ذهنتون نره یه جای دیگه، ذهن کلاس نره، برمیگردم رفو میکنم، حواسم هست، خودم متفرم میگردم، برسم الان میگم. پس آقا چی شد؟ ما الان اومدیم جایی که انکشاف به حجت معتبره است، یا حجت معتبره بود، حجت دومی ماده انکشاف خلافی اتفاق افتاده. آقای مظفر میگه اینجا دیگه لا فرق بین الامارت و الحکم. اولا دوستان این بحث آقای مظفر قشنگ میگه درستم هست، این بحث عام البلواه، چون قطع در باب احکام کم پیش میاد. او دو تا بحث سابقی میگفتیم انکشاف الخلاف بالیقین، انکشاف خطایی، انکشاف یقینی خطا نسبت به اماره، نسبت به عهد. او انکشاف خلاف یقینی در باب احکام کمه، در باب موضوعات هست، یعنی در باب موضوعات هست که یک کسی الان یقینه به یه موضوعی پیدا بکنه بفهمه بیانه سابق مثلا غلط بوده، یقین پیدا کنه الان طهارت نداشته، یقین بیانه بهش گفته، اینا هست انکشاف خلاف یقینی در باب موضوعات، اما در باب احکام یا کمه یا نیست. اما انکشاف خلاف در این با حجت معتبره هم در باب احکام هم در باب موضوعات زیاد، یعنی میشه یه بیانه بیاد دلالت بر طهارت بکنه، بعد بیانه بعدی بیاد دلالت بر نجاست بکنه، امکان داره، زیاد هم اتفاق میفته. در میشه حالا برای مجتهد بگید، میشه مجتهد یه بحث اصولی داشته باشه، آقا مجتهد قائل باشه به حجیت استصحاب از باب اماره، مثال فقهی بزنیم براتون ثمره شو، مجتهد قائل باشه به حجیت استصحاب از باب امارات، تو علم اصول قائل به حجیت اماری شده، نتیجهش این شده که مجتهد به تمام اصول مثبته رو حجت دونسته، فتواهایی هم داده، الان تو دور دوم درس خارج اصولش ملتفت شد که استصحاب حجت نیست الا از باب اصل عملی، اصول مثبتش هم حجت، چقدر فتاوا عوض میشه؟ حتی در مورد فتاوا در مورد اصل مثبت داده هم در مورد مثبتات داده همه باید عوض بشه. یکی از دلایل این که دیگه بعد از مرجع شدن دیگه که سراغ اصول نمیرن اینه، یکی از دلایل، چون خطرناکه. یا معمولا مجتهدات دیگه قاطع میشن به سیستم اصولیشون، و الهی قاطع نشن اگه عوض بشه اون موقع واقعی لایی دیدون میگه باید زحمتشو قبلش بکشه، واقعا خوب زحمت چه بکشه باید وارد بشه تو فقه که دیگه عوض نشه. من عجیب دارم که مثلا حضرت های زهره تا الان اصولشون رو ادامه میدن، از قدیم برام جای سوال داشته شد که اینطور راحت اصولشون ادامه میدن، بعد فحص هم میکنن سوالاتی اگه هر جا هر چی هست میبینن میارن، حالی میخواد، هم حالی میخواد هم جرأت میخواد. الان مجتهد، یا مثال بعدی داریم بازم، مجتهد الان دلیل حجیت خبر واحد رو مثلا خبر موثوق به میدونسته لذا بابش واسع بوده براش، الان حد وسط حجیت خبر واحد عوض شده پیش ای آقا، شده خبر ثقه تعبدی با روایات، یا نه آیه نفس مثلا یا اجماع یا هرچی، دلیل مزیق شده به مقداری که این روایاتی که من باشون فتوا دادم آقای رضایی اصبحت بلا دلیل، حجت نیستن، الان فتاوا باید عوض بشه. پس در باب احکام میشه که فتاوا عوض بشن، برای مجتهد مقلد هم میتون، مقلد تابع این مرجع که فتواش عوض شد باید عوض کنه دیگه، یا نه تابع فلان مرجع بود، مرجع اون مرجع رحمت خدا رو رفت مرجع دوم فتاوا عوض شد، برای مقلد بازم سهل المعونه تر تصویرش. پس یه جاهای زیادی هم در باب موضوعات هم در باب احکام انکشاف خلاف هایی داریم با حجت معتبره، زیاد هم هستن شتا، لذا خیلی مهمه این بحث از لحاظ فقهی، ثمرات عدیده داره همین بحثی که میخوایم بکنیم. آقای مظفر میفرماید که اینجا دوباره تصویر کنیم محل نزاع رو، این که یک دلیلی بوده بلا معارض ما بهش عمل کردیم در زمان خودش، یعنی این دلیل سابق حجت بوده برای زمان خودش، ما باش عمل کردیم رفتیم جلو،
این که از اینجا به بعد یه خط قرمزی کشیدن و ما گفتن آقا او دلیل سابق گذار کنه، از حالا به بعد یه دلیل لاحقی داری، فرض کن تو تازه بالغ شدی، تازه پاسو به عرصه تکلیف گذاشتی، از الان به بعد باید با این دلیل عمل کنی، او دلیل قبلی برای تو هیچ ارزشی نداره. اینم لاشکفیه. و دعوا کجا؟ دعوا مال اونجاهاییه که یه عمل سابقی یا آثاری لاحق داره، یعنی جایی که اینجا خط، جایی که این دریاها با هم دیگه قاطی نمیشن مشکلی نداره. یه آب اینجا تا دیروز از این آب شما میل میکردی، یا آبی هم اینجا از امروز داری از این میل میکنی، هیچ مشکل نداره. اونجایی مشکل ما هست که این آبا به هم بخوره سیستمشون، از اینجا یه چیزی بردارید برید دارید اینجا، یه اثری از این بر بیاد یا دارید اینجا، اینجا گیر میکنیم ما تصویر بشه. من عمل کردم به یک دلیلی، مثال های مزفن عمل کردم به یک دلیلی، طبق اون دلیل نمازی بخوندم، درست شد؟ یه واجبی انجام. الان انکشاف خلاف اتفاق افتاد و هنوز اون دلیل زنده است، یا خودش زنده است یا به کمک یه دلیل دیگه ای زنده است، یا الان تو وقتیم لذا هنوز اون دلیل زنده است، سله هنوز وجود داره، یا خارج وقتیم. اگه خارج وقت بودیم دو حالت داره، یا اینکه قضا رو تابع ادا میدونید پس دلیل زنده است، یا اینکه قضا رو تابع ادا نمیدونید به امر جدید میدونید، اما در باب صلات امر اقدمافات داریم یا نداریم؟ داریم. پس باز قضاء من تابع ادا نیست به امر جدیده، اما به کمک اون امر جدید هنوز سله زنده شده هستش، باید انجامش بدم. پس اگر یه واجبی بود که من تو زمان سابق انجامش دادم، الان خارج از وقت بودم، اقدمافات دستور جدیدی برای قضا تو او باب او واجب نداشتیم، دیگه مشکلی نداریم ها، دیگه اینجا مرز به هم نمیخوره، جایی مرز به هم میخوره که یه واجبه یه آثاری تو زمان لاحق داشته باشه، تو زمانی که او دلیل دوم اومده، اینجا میخواد ببینیم چی کار باید بکنیم. یا الان آقای زید رفته صیغه نکاحی جاری کرده با صیغه فارسی مثلا، چرا؟ چون اعتبار عربیت رو در عقد شرط نمیدونسته، زنش الان زنده است، الان هم متوجه شد که نه خیره، عربیت شرطه. الان چه کار رو از بکنی؟ زنده هم هست زنه، طلاقش هم نداده، چیه؟ یکی دیگه میگیره یا؟ شما متأهلی ها؟ دلیل موجه داری اشکال علا ایه ها جان؟ یعنی عزیز اول عربی خونده؟ یا چون عرب بود اشکال نداره؟ خب پس آقا آقای مزف اینجا آقای مزفر می فرماید که معروف اینه که در باب اصول عملی، در باب موضوعات که اجزا وجود نداره، معروفه که در باب موضوعات اجزایی وجود نداره. در باب احکام می فرماید در باب احکام ادعا شده که اجماع بر اجزا داریم، در باب احکام ادعا شده که اجماع بر اجزا داریم. آقای مزفر می فهمونه علظاهر اجزا نداریم هیچ. چرا اجزا نداریم؟ خب حالا این تیکش مهمه دوباره دوستان، می فهمونه اجزایی نداریم، چون اجزا لازمش چیه؟ اجزا معناش اینه که اون دلیله سابق در آن اول حجت بوده نسبت به تمام لوازم خودش و هنوز هم بقا داره بر حجیتش. بر لوازم خودش حاکمه، حکومتش هم بین نرفته، آثار لاحق هم لوازم همون دلیل اولن دیگه،
درسته که تو زمان لاحقن، اما آثار دلیل اول شما، شما یه چیزی دارید حجت، دلیل دومم که اومده گفته من حجتم، باشه اشکال نداره، اما از حالا به بعد حجته نسبت به اعمال لاحق، نسبت به استینافه ها. دلیل اول زورش، دلیل دوم زورش اینقدر نبود که دلیل اول رو نابود کنه. معنای اجزایی. آقای مظفر میفرماید که این حرف در باب احکام اگه بخواد ازش تصویب در بیاد که باطل قطعا. شمایی هم که ادعای اجزا کردید نباید ادعای جواز تصویب داشته باشید. حواسمون رو بدیم، چون قبلا هم خوندیم تصویب خط قرمز ما، هر جا قائل به اجزا میشیم نباید بحث تصویب پیش بیاد. چرا اینجا پیش نمیاد؟ یعنی اون مستدلی که میخواد قائل به اجزا بشه اما تصویبم نمیاره تو حرفش، تصویرش کنیم حرفشو. و آقا میگه نه این حجت ظاهری، اونم حجت ظاهریه. اینا دو تاش کنید خب واقع کنید. درست شد؟ لذا عمل به ای بکنیم یا عمل به ای بکنیم، فرض اینه که ما تصرفی تو واقع انجام ندادیم. ول واقع مجهولن علی ایها، چون فرضمونو بری گذاشتیم، نه چیز رو تو واقع نبردیم، تصرفی هم تو واقع انجام ندادیم. میشه تصویر میشه که ما قائل به اجزا بشیم اما مشکل تصویر پیش نیاد. این حرف دوستان در باب امارات امکان در باب انکشاف خطای یقینی امکان نداشت. چرا امکان نداشت؟ چون شما یقین داشتی، یعنی قاطع شده بودی که واقع رو کشف کردی و قاطع شده بودی که دلیل اول مطابق با واقع نبوده. قاطع شدی که دلیل اول واقع نیست. اینجا چون قطعی وجود نداره، دوتاش حکم ظاهری داری میبینی، فرضم احتمال میدی که هیچ کدوم اینا مطابق با واقع نباشن، پس یه حرف اونجا نمیشه زن اما اینجا میشه زن. لذا اینجا میشه در باب احکامش تصویر اجزا درست کرد اما مستلزم تصویب هم نباشه. آقای مظفر میفرماید که این که شما قائل به اجزا شدی، اگه بخوای به اجزاءت مستلزم اجزاءت به خاطر تصویب باشه که غلط، تصویب بذار کنه، اما اگر میخوای قائل به اجزا بشی اما مستلزم تصویب هم نباشه، آقای مظفر میگه دلیل معتبر دوم اجازه این کار رو به شما نمیده، مشکلی نداریم. اگر دلالت دلیل دوم به این مقدار بود که دلیل اول فی ظرفهی و فی لوازمهی هست، حالا به بعد با من باش، مشکلی نداشتی، دوتا رو درست میدونستی. اما چون دلیل دوم به تو میگه حتی دلیل اول حتی در زمان خودش هم غلط بوده، اطلاق دلیل دوم داره اینطوری با تو حرف میزنه، لذا دیگه نوبت به اجزا نمیرسه. لذا هر آنچه که از دلیل اول قابل تدارکه باید بری تدارک کنی. آثار لاحق چون قابل تدارکه میگن برو انجامش بده. اگر آثار لاحق، اگر آثار سابق هم یه طوری ما میتونستیم زمانو برگردونیم عقب بریم تدارک کنیم، باید میرفتیم تدارک میکردیم. چون دلیل دوم که اومد، لسان حجیت دلیل دوم میزنه تو سر دلیل اول، دلیل اول نابود میکنه. اشکالی نبود ثبوتن اگر دلیل دوم میتوانست دلیل اول رو در موتن خودش نگه داره، یعنی قاصر بود از اینکه بزنه خرابش کنه، اجزا رو قائل میشد. پس اجزا مستلزم تصویب نیست اینجا، اما چون دلیل دوم دلیل اول رو از اساس داره ریشه کن میکنه، ما قائل به اجزا نیستیم. آثار سابقه دلیل اول هم به علت این که دیگه اصلا قابل تدارک نیستن، مستحیل عقلا، چون زمان عقب بر نمیگرده، کارشون نداریم، اونا رو دیگه نقش قبل نمیکنیم، بذار سجا خودشون بخوابن. این آثاری که الان قابل تدارکن باید این تدارکشون کنیم. این میشه خلاصه یه حد. بعد شما این مضافه وارد بحث قطع میشن، قبلا گفتیم تبدل قطع، آیا قطع اگر من با قطع قطع کردم الان این طاهره، بعدم قطع کرده که این نجسه، قطع کرده که فلان حکم خدا هست، حالا قاطع شدم که او حکم غلط بود، یه حکم دیگه هست. تبدل در باب قطع باشه، یعنی هم دلیل سابق من قطع باشه هم دلیل لاحق من قطع باشه. اینجا اجزا داره یا نداره؟ این ظرف دیگه راحت دیگه اجزا وجود نداره. چرا اجزا وجود نداره؟ چرا؟
چون
که چون کسی چیزی چاره چیزی نداده که بعدا بخواد باش احتجاج کنه. حاضر شأن این قد و مزفر قشن میگه شأن اصول عقلیه، اصول عقلی هم که اونا آخرشون با حسن خواب و زن القد برمیگشن دیگه، شما اونجا سیستمش رو تهی کردیم یه بار میفهمد که لذا اینجا اجزای تصویر نمیشه اینجا
که در موضوع
خود
عدم اجزا معروفینه
یعنی
چی با
اجزا خواهد کرد؟ نه، دلیل همینطوره، دلیل دوم میزنه دلیل اول خراب میکنه، قدرت دلیل دوم میتوری، چون دلیل دوم جای برای دلیل اول نمیذاره دیگه اجزا معنا نداره. یعنی شما روز اول بدون دلیل کار کردی، معناش این. دوستان فقط یه تیکه های مزفر آخر بحث در اون تیکه مهمه، میفهمید که گاهی اوقات من عمل به قطع میکنم از باب دیگه ای قطع اولم ولو خطا بوده واقع و تحصیل میکنم، نه از بخاطر خود قطع، بخاطر چیز دیگه ای. اینجا اجزا داره، شما قطعی داری الانم میفهمی که قطع اولت خطا بوده ها، اما قطع اول به نحوی تحصیل واقع میکنه برای شما، اینجا اجزا داره. مثال داره، مثال واضح قطع موضوعی، پیاده کنیم. اگه فرض کردیم در باب طهارت و نجاست قطع مأخوذ در دلیل قطع طریقی نیست، قطع موضوعیه، یعنی ما تقطع بکونهی نجسن فهو نجس. اگه فرض کنیم واقعا طهارت و نجاست واقعیتی نداره تو خارج و قطع مأخوذ در اونجا قطع موضوعیه، اون موقع شما قطع کردی که این طاهره، چون گشتی نجاستی پیدا نکردی. قطع به طهارت تو حکم به طهارت رو میاره، با حکم به طهارتت میری نماز میخونی، بعد الان نجاست رو میبینی روش، قطع میکنی که این نجسه، این قطع تو نمیتونه نمازت رو خراب کنه، نمیتونه طهارت صاحب رو خراب کنه، چون فرض کردیم که موضوع طهارت و نجاست مقطوع الطهاره و مقطوع النجاست، نه خود طهارت و نجاست واقعی. حالا باب طهارت و نجاست فرضی دادم، چون باید بریم تو فقه ببینیم کجا قطع موضوعیه کجا قطع طریقیه، اما اگر در یه بابی قطع ما قطع موضوعی باشه، اون موقع قطع موضوعی ولو قطع خطا در بیاد، اما قطع از آن جهت که موضوع حکم شرعی ساخته تمام میکنه کارو، به یه معنا نداری. انکشاف خلاف نسبت به خود قطع داریم، الان هم سر قطع داریم بحث میکنیم، اما نسبت به حکم نداریم. آفرین، مثال واضحش، مثالای دیگه هم داره که ربطی فعلا مثلا از سطح بحث ما بالاتره. گفتم ایشون دیگه اینجا خارج رو خواسته بگه، یعنی هر چی بوده رو گفته، اینا دیگه حالا من مثال واضحش رو زدم، مثال دیگه هم داره که اونا رو کار نداره. جناب آقای مقدسی بگه، رضای عزیزی بگه، چون یه بار پرسید بفرمایید. دلیل دوم یا دلیل اول خراب میکنه،
چون اینجا میگه که اگر بگیم که دلیل اول در زمان خودش حجته، دلیل دوم در زمان خودش، به درد اجزام نمیخوره، نه که دلیل دوم یا حجته نظر میبره، میگه اگر هر اونجا این هر اصلا اجزا ثابت نمیکنه. نه اینکه
الان میرم رو عبارت توضیح میدم. چشم، تصرف بخونیم عبارت رو، بعد برگردیم یکم صحبت کنیم با هم، ببینیم آقای مظفر تو عبارت چی میگه، بعد برمیگردیم. چشم آقا، پس تا اینجا الان این توضیحاتی که دادیم عبارت واضح شد؟ الاجزاء فی الامارات و الاصول مع انکشاف الخطا به حجت معتبره و هذه اهم مسئله فی الاجزاء من جهت عموم البلوا و حال المکلفه. این مهمترین مسئله در بحث اجزاء از جهت اینکه مکلفین زیاد بهش احتیاج دارن. فإن المجتهدین کثیرا ما یحصل لهم تبدل فی الرأی، براشون تبدل در لای اتفاق میفته برای خود مجتهدین. به ما یوجب و فساد اعمالهم از سابقه ظاهره، اعمال سابقه خود مجتهدین خراب میشه تو ظاهره. چرا ظاهره؟ چون انکشاف به حجته معتبر و به تبعهم المقلدون لهم، پشترشون هم مقلدشون اعمال خراب میشه. و المقلدون ایضا قد ينتقلون من تقلید شخص الى تقلید شخص آخر يخالف الاول في الرأي بما يوجب فساد الاعمال السابقه. به مجتهد دومی که مجتهد دوم مخالف اولیه در فتواهاش موجب فساد اعمال سابق میشه. دوستان مثال رو برای تبدل در احکام میزنه آقای مظفر اول، عام البلواش هم احکام. فنقول في هذه الاحوال انه بعد قیام الحجت المعتبره اللاحقه، بعد از اینکه حجت معتبر لاحق قائم شد به نسبت الى المجتهد او المقلد، لا اشکاله فی وجوب الاخذ به این حجت معتبره لاحقه فی الوقائق اللاحقه، که این وقائع این چه این صفت دارن غیر المرتبطه بالوقائع السابقه. ولا اشکاله ایضا فی مضی الوقائع السابقه التي لا يترتب على اون وقائع سابقه اثر اصلا فی الزمن اللاحق. پس دعوا توی آثار گذشته در آینده است. اینجایی که مرز به هم میخوره این محل بحث ما. و انما الاشکال فی الوقائع اللاحقه، یعنی تو زمان لاحق، اما المرتبطه بالوقائع السابقه از آثار حکم سابق ما هست. مثال بزنیم، مثل مالو این کشف الخطر اجتهادن او تقلیدن فی وقت العباده. البته فقط عمل المکلف به مقتضى الحجت السابقه، چون اگه عمل نکرده باشه اصلا بحث اجزایی پیش اول کشف الخطأ فی خارج الوقت. اما و کان عمله مما یقضا، عملش از اون چیزایی که قضا میشه. دوستان اینجا باید تفصیلی بدید، عملش از اون چیزایی که قضا میشه بنابر این که قضا تابع ادا باشه یا بنابر این که قضا به امر جدید باشه. آقای مظفر دیگه مجمل اما صحیح حرف میزنه، صحیح. اگه قضا تابع ادا باشه اون موقع همه اعمال، همه اعمالی که داریم واجبات ما قابل قضا هستن چون قضا تابع ادا. اگر گفتیم قضا به امر جدیده باز تفصیل داریم، باید بگیم در باب واجباتی که امر جدید به قضا در اونجاها داریم مثل باب صلاح. لذا مظفر میگه و کان عمله مما، عملش از اون چیزایی که قضا میشوند قابلیت قضا دارند. حالا قابلیت قضا دارند طبق مبنای القضا تابع للعدا اوسعه، طبق مبنای القضا به امر. ممکن هم کسی بگه اصلا او بحث اختلافش ثمره علمیه نه عملی، چون دلیلی که میخواد قضا رو ایجاد کنه به امر جدید ایجاد کنه برای همه اون چیزایی که اگر تو فضای سابق قضا داشتن برای همونه، همه اونا. ممکن کسی هم بگه اختبار عملی نداره. بالاخره آقای مظفر حواسش هست به اینجا، شما هم حواستون باشه، مجمل می‌نویسیم اما حواسمون هست که به شؤون قضیه. مثال دوم، لو تزوج زوجتون به عقد لو تزوج زوجتن به عقد غیر عربی اجتهادا و تقلیدا، ازدواج کرده با یه زوجه ای ها با عقد غیر عربی یا به خاطر اجتهاد خودش، مجتهدا معمولا محتاطن تو این جهان، در غیر اینجا محتاطن فضلا از اینجا، او تقلیدا ثم قامت الحجه عنده على اعتبار اللفظ العربی، دلیل دلالت کرد که صيغه عربی احتیاج و زوجته لا تزال موجوده، زنم هستش، نه طلاقی گرفته نه مرده هستش. آقای مظفر می فرماید فإن المعروف في الموضوعات الخارجيه عدم الاجزاء، در موضوعات اجزا نداره، اما في الاحكام فقط قيل بقيام الاجماع على الاجزاء، ادعای اجماع شده بر اجزاء در باب احکام، لا سيما في الامور العباديه، چون گفتن دلیل اجزاء در امور عبادی، اجماع ما محط اجماع، معقد اجماع عباداته، لذا بعضی‌ها به بیشتر از عباداتش تسری ندادن اجماع رو، کل مثال الاول المتقدم. اما فی الاحکام خب کجا؟ ولکن العمده فی الباب ان نبحث عن القاعده ما ذا تقتضی هنا. ببینیم قاعده چی میگه، چون اجماع باید بریم بگردیم ببینیم آیا واقعا اجماع داریم یا اجماع. دوستان اگر اجماع تونست اجماع فقط در باب صلات بود، ما به اجماع در باب اجزاء صلات میتونیم تمسک کنیم. اگر اجماع ما فقط در باب صوم بود کذالک، اگر اجماع در کل عبادات بود کذالک. اجماع باید تحصیل بشه، باید بررسی بشه. آیه مظفر میفرماد حالا ما فعلا بریم جلو سلمنای اجماع رو بذاریم کنار، قاعده مازا تقتضی هنا، هل تقتضی القاعده تو علی اجزاء و لا تقتضی الاجزاء و ظاهر ان القاعده لا تقتضی الاجزاء. خلاصه ما ينبغي ان يقال، خلاصه اون چیزی که باید بگیم اینه، ان من يدعي الاجزاء، کسی که ادعای اجزاء داره، لا بد ان يدعي، باید اینطوری ادعا کنه که ان المكلف لا يلزم في الزمان اللاحق الا العمل على طبق الحجه الاخيره التي قامت عنده. باید بگه که مکلف در آن لاحق هیچ لازم نیست بر مکلف مگر عمل بر طبق حجت اخیر، حجت اخیری که دلیل دوم برش اومده. و اما عمله السابق فقط کان علی طبق حجت ماضیت علیه فی حینها، عمل سابقا بر طبق حجت سابق. اگه کسی اینطوری گفت اجزا رو تصویر کرد، یقال له ان التبدل الذي حصل له، این تبدل قیام و حجت دومی که اومد، این که شاف خطا اتفاق افتاد، اما ان یدعی که انه تبدل فی الحکم الواقعی او تبدل فی الحجت الان فی الحجت الان، یا او آقا باید ادعا کنه که تبدل در حکم واقعیه، یا باید بگه تبدل در حجت معتبر بلا سال سلام، یا این تبدل ها بین کسر و انکسار بین حججه، یا کسر و انکسار بین ظاهر و واقعه. اما دعوت تبدل فی الحکم الواقعی، اگر بخواد تو حکم واقعی بگه فلا اشکالتی بطلانها، بدیهی که باطل. چرا؟ لأنها تستلزم القول به تصویر و هو ظاهر. پای کار اگر شد واقع، دیگه کسی قائل به اجزان در باب احکام. یه پای کار شد واقع، چون اونجا اجماع بر تصویر بر بطلان تصویر در باب احکام ما قبول داریم قطعا، او قطعی. اما دعوت تبدل فی الحجه، خب فان اراد ان الحجه الاولى هي حجه بالنسبه الى الاعمال السابقه و بالنظر الى وقتها فقط، فرض کنیم که حجت معتبره ما در حجت سابقه ما فقط نسبت به اعمال سابقه و همون اعمال سابقه تا زمانشه، یعنی در زمان دوم ولو آثار مال زمان اولا، مال خود دلیل اولا، دیگه این آثار ربطی به دلیل اول. خب به نظر الى وقت حافقه فهذا لا ينفع فی الاجزاء بالنسبه الى الاعمال اللاحقه و آثار الاعمال السابقه، این دیگه مستلزم اجزا نیست. چرا؟ چون داریم دوباره داریم خط رو درست میکنیم، داریم میگیم در زمان لاحق هرچی اومد، هرچی اومد تابع دلیل جدیده. خب و این اراد ان الحجت الاولا هی حجت مطلقا حتی من نسبت الى الاعمال لاحقه و آثار الاعمال السابقه، یا اینکه یک کسی بگه که حجت اولی من یا حجت معتبریه ولو الان دلیل اومده، اما دلیل دوم بذار کنار، دلیل اول هنوز سر پاش ایستاده، سرپاش ایستاده در تمام زمان، در کل عمود زمان، هم لاحق هم سابق، هم لاحق هم آثار سابق در لاحق. آیه مظفر میگه فد دعوا باطلتون قطعا. این دو تا تصویقا، این دو تا تصویر جامعه چی آقایون؟ آیه مظفر میخواد براتون گرد سر کبرا، به شما میگه کبرای بحث اینه، دلیل اول و دلیل دوم میتونن دو تا صحیح باشن، مستلزم اجزا هم نیست، کبرویان اشکال نداره، فقط یه مشکل داره، مشکل اینه که دلیل اجازه بدن، امکانش هست، اما وقوع اشتباه اینه که دلیل دوم اجازه بقا به دلیل اول بده. اگر دلیل دوم بیاد دلیل اول کماکان هم نسبت به لاحق حجت باشه، خب این معناش بطلان دلیل دومه، خلفه. اگه طرف شما بگی دلیل دومی دارن، اگه طرف بگی دلیل اول هنوز هست، این که بگید دلیل دوم اجازه میده دلیل اول فقط نسبت به زمان خودش باشه، آقای مظفر میگه دلیل دوم اینطوری باشه اشکال نداره، اما تابع دلیلی، دلیل ما اجازه رو نمیده بشه.
دلیل دوم ما استاده میده، دلیل اول خراب میکنه.
لأنهو
پس اگر من بگم که حجت کامل هستش پس دعوا باطلتون قطعا. چرا؟
لأنهو فی تبدل الاجتهاد یعنی کشف به حجت معتبره که ان المدرک السابق لم یکن حجتون مطلقا، چون دلیل دوم من مثلا در باب اجتهاد تبدل اجتهاد تبدل فتوا که مثال بارزه ای بحثه، مثال عمده ای بحثه، در تبدلات در مدرک سابق باطل میشه، مطلقا باطل میشه، حتی به نسبت الی اعماله اللاحقه. دلیل دوم اجازه بقا به دلیل اول نمیده حتی فی ظرفه. یعنی چی؟ یعنی ان المجتهد تخیله حجه، تخیل کرده که او حجت بوده، همین وقت و هو لیس بحجته، او حجت نبوده. معنای دلیل دوم اینه لا ان المدرک الاول حجت مطلقا و هذا الثانی حجت اخرى، نه اینکه دلیل دوم بگه من حجتم اونم حجته. دوستان این آقای مظفر داره حد وسط رو سر ثبوت نمیبره، سر اثبات دلیل میبره. یعنی اگر اثباتا دلیل دوم میگفت من حجتم اونم حجته مشکل نداشتیم. دلیل دوم اومده دلیل اول رو خراب کرده، مشکل کبروی تصمیم بده نمیگیرم، اما دلیل دوم اجازه ای کار بده نمیده. وقتی دلیل دوم میزنه دلیل اول رو خراب میکنه، حتی نسبت به آثار در زمان سابق هم اگه ما میتونستیم باید برمیگشتیم درست میکردیم، اگه میتونستیم. و کذالک الکلام فی تبدل التقلید فان مقتضی التقلید الثانی هو انکشاف و بطلان الاعمال الواقع علی طبق التقلید الاول. مقتضای دلیل تقلید دوم این فتوای مجتهد دوم بطلان فتوای اولیه. فلا بد من ترتیب الاثر على طبق الحجه الفعليه، بعد اثر بر حجه فعلی بار کنید دلیل دوم. فان الحجه السابقه، حجه سابقه چی بود؟ ای تقلید الاول کلا حجه بالنسبه الى الاثار اللاحقه، دیگه لا حجته، لا حجت که نمیدونه مفید اجزا بشه. و ان کانت حجه علی فی وقته، فی وقته یعنی که دوباره اینو مقید کنید دوستان، فی وقته در زمانی که هنوز تبدل صورت نگرفته، بلا فی وقته بعد از تبدل هم حجت نمیتونیم برگردیم درستش کنیم. والمفروض عدم التبدل فی الحکم الواقعی، فرض اینه که حکم واقعی که سجا خودش هستش. چرا؟ والمفروض چرا؟ بخاطر بطلان تثبیت، مفروضش مال بطلان تثبیت میشه، فهو باقی الان. حالا که اینطوری شد فیجه، این فیجه بهش قشنگه، میگه واقعی که سجا خودش هست، دلیل اولو عمل کردی، دلیل دوم اومد بگو دلیل اول پوچ بوده، حالا که دلیل دوم بگی دلیل اول هوا، فقط بگی دلیل دوم عمل کنید رجاعا برای رسیدن به واقع. شما واقع دستت نباشه حداقل حجتی دستت باشه. دلیل دوم اومد دلیل اول خراب کرد، اگه دلیل دوم دلیل اول خراب نمی کرد، دو تا حجت بودن، ما که واقع دستمون نیست با حجت ها سر می کنیم، لذا اگه حجت ها رو عمل می کردیم. چون دلیل دوم زد دلیل اول خراب کرد، واقعا که دست ما استفاده نمود دلیل دوم دیگه تموم شد. فیجب العمل على طبق الحجه الفعليه اما تقتضی، هر چی که دلیل دوم اقتضا میکنه، دلیل دوم اقتضاش اعاده، اقتضاش قضا، باید بریم انجام بدیم. فلا اجزاء بل الا اذا ثبت الاجماع على الاجزاء، اگر اجماع ثابت بشه. نه میگه باید بریم بررسی کنیم. نگفتم نمیشه یا میشه، گفتم میشه آورد یا نه. و تفصیل الکلام فی هذا الموضوع البته یحتاج الى ساعة من القول، آقای مظفر خودش راضی نیست به همین مقدار، یعنی همین مقدار کافی نمیدونه برای فتوا دادن و عدم اجزا، نیاز به گفتار بیشتری داره، بیشتر از حد کتاب ما. پس آقا دوستان چی شد؟ هندسه بحث فراموش نشه، ما داریم میگیم آقا یه مشکل محظوری داریم به نام تصویب، تصویب که اومد اجزا رو خراب میکنه، او تصویب در جایی تصویب، اولا در باب احکام نه در باب موضوعات، ثانیا مال جاییه که دلیل دوم و دلیل اول یکیشون واقع باشه، یه پای ما واقع باشه، بعد گیر میکنه. اینجا ما دو طرف کار ما ظاهره، کاری به واقع نداره، واقع سر جا خودش هست، مجهول علا ایهان، ما داریم با ظاهر کار میکنیم. حالا که داریم با ظاهر کار میکنیم اینجا مشکل تصویب نداریم، قایت الان باید دلیل دوم اجازه بده به دلیل اول. اگه دلیل دوم که دلیل حاکم ما اومد و دلیل اول رو به رأس منتفی کرد، اگر به رأس منتفی نکرد باید ببینیم چقدرش رو منتفی نکرده.
اگر به مقداری که فقط در زمان گذشته است نگرش داشت، بعد گفت آقا اون قسمت زمان گذشته شما مصلحتشو بهت میدیم، حالا به بعد با من باش، با اجزا نداره. اگر دلیل دوم به شما گفت حتی گذشترم نباش با دلیل اول، بازم اجزا نداریم، اما هیچ جبت نداره. اما اگر دلیل دوم به تو گفت آقا من اومدم دلیل اول رو نابود نمی کنم، شما تو آثار دلیل اول فعلا با دلیل اول بمون، پرونده رو مختومه که بعد بیا سراغ من، خب اون موقع اجزا داری. تابع مدادلالت دلیل دوم، دلیل دوم ببین چه کار میخواد بکنه، محضور ثبوتی هم اینجا نداریم که او بخواد مانع بشه، تابع لسان دلیل. البته اگر اجماع نباشه، اگه اجماع بر اجزا بود، خود اجماع میشه یک قدر متیقن و یک مخصص برای اطلاق ادله. اجماع اگر اومد، اجماع میگه اجزا دارم، اجزا دارم یعنی چی؟ یعنی دلیل اول هنوز نسبت با آثار لاحقه زنده است. معناش چیه؟ معناش که دلیل دوم نمیتونه همه دلیل اول رو نابود بکنه. اجماع میشه مخصص اطلاق اون ادله اگه اجماع ثابت بشه. تنبیه فی تبدل القهر لو قطع المکلف به امر الخطا فعمل علی طبق قطعه، به هم قطع اولش عمل کرد، ثم بان له یقینا خطا اون قطع اول، فانه لا ينبغي الشك في عدم الاجزاء، هیچ کی شک نکنه بدیهی که اجزا نداریم. چرا بسر رو بازه هم؟ لأنه عند القطع الاول لم يفعل ما مستوفا مصلحت الواقع، عمل نکرد یه چیزی که استیفا بکند همه واقع را، واقع رو به دست ما بده، به ای وجه من وجود الاستیفا، هر طور که باشه بالاخره واقع رو بهت بده، نبود این به ای وجه معنا داره که ولش کنید فعلا. فکیفه از خود تکلیف الواقعی، چجوری تکلیف واقعی ساخت بشه؟ چرا؟ دوباره بگو لأنه فی الحقیقت لا امر موجهون الی، هیچ دلیل دستوری نبوده به سمت مکلف، و انما کان یتخیل الامر و علیه فیجب امتصال الواقع فی الوقت اداعا و فی خارج قضاء واضح هادو. نعم لو ان العمل الذي قطع بوجوبه كان من باب الاتفاق محققا لمصلحه الواقع، بله اگر اون قطع اول از باب اتفاق مصلحت واقع او برسونه به ما، فانه لابد ان يكون مجزيا، این میتونه اجزا داشته باشه، لكن هذا امر اخر اتفاقی ليس من جهته اجزاء قطع كونه مقطوع الوجوب، به خاطر اجزاء باب قطع نیست، به خاطر اون حیث ثانیه که تحصیل مصلحت واقع کرده. صلى على محمد وعلى محمد.